بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سخن به اینجا منتهی شد که خداوند منان در همین سوره که شاید همین آیه هم در سال نهم هجرت نازل شده باشد خبر می دهد که آیین اسلام آیین فراگیر خواهد بود. کلمه‌اش اینه لیظهره علی الدین کله، بر تمام شرایع اظهار کند، غلبه کند. بس در این است که آیا پیغمبر اکرم در زمان خودش این وعده را محقق فرمود؟ آیا در عصر رسول خدا این وعده الهی محقق شد؟ لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. به یک معنا محقق شد، اما به یک معنی دیگر نه. شبه جزیره العرب تقریبا همگی تحت خیمه اسلام در آمدن. در واقع مشرکان رفتن، یهود و نصارای هم که اقلیت بودن زیر پرچم اسلام در آمدن. بنابراین موفقیت پیغمبر اکرم موفقیت چشمگیری بود، اما به یک نظر موفق نشد، انجام نگرفته. هنوز غرب، روم شرقی و روم غربی در مسیحیت به سر می بردن، ایران هم در آن زمان در مجوسیت به سر می برد. بنابراین این موفقیت چشمگیر نمی تواند مصداق اتم این آیه باشد. مصداق این آیه هست، اما مصداق اتم نیست. مصداق اتم در موقعی است که در واقع همه کره زمین بدون استثناء زیر پرچم اسلام در آیند و همگی گوینده لا اله الا الله باشند و همگی بر شریعت اسلام عمل کنند. الان عملی نشده. این اروپای به این عظمت هنوزم زیر پرچم مسیحیت، امریکا هم که به ظاهر زیر پرچم مسیحیت. بنابراین این آیه باید در آینده محقق شود. بنابراین نظر من این است که به یک مرحله در عصر رسول خدا انجام گرفت. رسول خدا توانست بخشی از عربستان امروز را تحت سیطره خود درآورد، اما مصداق اتمش موفق نشد. بپرسم ببینیم در چه زمانی این انجام خواهد گرفت. روایات سنی و شیعه به حمد الله همگی میگن، روایات سنی میگن این موقعی است که عیسی نزد عیسی ابن مریم، هنگامی که عیسی ابن مریم نازل بشود از آن بالا، در آن زمان این لیظهره علی الدین کله محقق خواهد شد. البته در کنار این روایت روایتی هم هست، کیف بکم ازا نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم. جناب بخاری چنین نقل میکند، مسلما عیسی ابن مریم موقع نازل میشود که حضرت ظهور کند. طبق این روایت دوم که خوندم، کیف بکم ازا نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم، حتی به حضرت اقتدا می کند. بنابراین روایات ما و روایات اهل سنت بگن مصداق اتم این آیه موقع ظهور اون حضرت. نگاه کنید، اخرج عبد بن حمید و ابو الشیخ عن ابی هریره فی قوله لیظهره على الدین کله خروج عیسی ابن مریم علیه السلام و السلام. البته این ناقص نقل کرده، عرض کردم ذمیمه کنم روایت بخاری را، کیف بکم اذا نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم، مفسرن اگر در کنار این بگذاریم، این آیه از نظر اهل سنت در عصر ولی عصر. اما روایات ما که روشن، قال ابو جعفر ان ذلک یکون عند خروج المهدی من آل محمد فلا یبقى احد الا اقر بمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. این آیه موقعی است که حضرت خروج کرد و همه جهانیان به حضرت ایمان بیاورند. روایات دیگری هم هست، عن الامام الحسین ابن علی ابن ابی طالب قال منا اثنا عشر مهدیا اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم التاسع من ولدی و هو القائم بالحق یحیی الله تعالی به الارض بعد موتها و یظهر به دین الحق على الدین کله ولو کره المشرکون. بنابراین آیه را ما معنا کردیم، اولا یک مرتبه اش گفتیم در عصر رسول خدا انجام گرفت، رسول خدا در حقیقت در کار خودش موفق بود، اما مصداق اتمش در عصر حضرت طبق این روایات. من دیگه بقیه روایات نمیخونم، آقایانی که کتاب من دستشونه بقیه روایات رو ببینید. خیلی ها این روایات رو نقل کردن که در حقیقت این آیه در عصر ظهوره. اونی که الان وادار میکند من امروز بحث کنم یک نوع حق‌کشی که در المناره. المنار تفسیر خوبیه، مطالب خوب و زیبایی دارد، اما هنگامی که به مسائل تشجع میرسد خیلی حق‌کشی میکند. هنگامی که به تفسیر این آیه میرسد میگد بله، بعضی ها میگن این آیه در زمان ظهور مهدی خواهد بود، بعضی ها میگن و میگد این مسئله درست نیست. اولا میگد اعتقاد به حضرت مهدی سبب شده از که مردم تنبل بشوند، دیگه به اشاعه دین و ترویج دین نپردازند. چرا؟ میگن انشاءالله حضرت میآید و همه دردها را دوا میکند. میگد اعتقاد به حضرت مهدی، تعبیر حضرت از منه، اعتقاد به مهدی هدی در حقیقت یک نوع بطالت و تنبلی در مردم ایجاد کرده، همه کارها را بر عهده او گذاشتن، دیگه نه جهاد میکنن و نه کار دیگر. این یک. ثانیاً میگن روایات حضرت مهدی متضاربه، مخالفه. در این حالی که روایات موافق هست روایات مخالف هم هست، اصلا این روایات صحیح نیست. البته از یک مرد محقق درس خونده سید جمال الدین همدانی، نزد او درس خونده و چیز فهمیده، زیر دست عبده بزرگ شده، یک چنین قضاوت های نوا بسیار دور از حقیقته. اما اول که میگد اعتقاد به حضرت مهدی سبب بطالت و تنبلی مردم شده، به روایات نگاه کند، اعتقاد به حضرت مهدی مایه فعالیت انسانه. عرض کردم شبهایی که من در تلویزیون سخن میگویم، عرض کردم هر ملتی که امید دارد فعاله، اما هر جمعیتی که امید ندارد این فعال نیست. اعتقاد به حضرت مهدی که جهان را صلح خواهد داد، اسلام را در حقیقت اشاعه خواهد داد، فساد را ریشه‌کن خواهد کرد، این در ما امید ایجاد میکند که برای آن حضرت نیرو بسازیم و کار کنیم. عجیب، آیان میگن امید در زندگی همیشه باعث فعالیته. جناب باغبان در این هوای گرم گاهی اصلا میکارد، درخت میکارد، چرا؟ به امید این که این بزرگ بشود، میوه به او بدهد. اگر این امید را از او بگیریم دست به کار نمیزند. العمل رحمت لامتی، پیغمبر فرمود العمل رحمت لامتی، فلولا العمل ما غرس غارس شجرا ولا رزعت والدت بولدها. بنابراین اعتقاد به حضرت مهدی در انسان روح نشاط و فعالیت. اگر شما امشب بدونید 10 نفر مهمان برای افطار دارید، تو مسجد نمیشینی، پا میشه دنبال مقدمات، آبروتون نریزد. بنابراین اعتقاد به چنین مهمان محترم سبب میشود که ما فعالیت را دوتا کنیم. اتفاقا در روایات ما اشاره به این نکته هست که اعتقاد به حضرت مهدی در انسان امید ایجاد میکند. من این روایات را براتون اجمالا میخونم، البته همش موفق نیستم، برخی را میخونم. ملاحظه بفرمایید. قال رسول الله افضل اعمال امتی انتظار الفرج. اگر واقعا انتظار فرج سبب بطالت و تنبلیه، این افضل اعمال میشه. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی امیدوار بودن به آینده، این افضل اعماله، این واجب تنبلیه. حدیث دوم، امام صادق می فرماید من مات منتظرن لحاظر ام کان کمن کان مع القائم فی فستاته لا بل کان گزار به بین ید رسول الله به سی. آن کس که در انتظار حضرت مهدی باشد بسان آن انسان است که شمشیر به دست گرفته در رکاب رسول خدا جهاد میکند. منتظر را مثل مجاهد قدم داد میکند، و الا باید منتظر را در واقع قلمداد کند به یک آدم تنبلی که لمیده و هیچ کاری ازش انجام نمیگیره. من روایت سوم میخونم. ان امیر المؤمنین المنتظر لامرنا کالمتشخط بدمه فی سبیل الله. آدمی که در انتظار فرج حضرت باشد مثل آدمی که با شمشیر جهاد میکند، خون سر تا پایش را گرفته. از این که حضرت منتظر را به منزله مجاهد قدم داد میکند، معلوم میشود این آدم منتظر کارگر است و کار میکند، دست رو به دست نمیگذارد. بنابراین این که جناب المرار میگد اعتقاد به مهدی روح کار را در امت اسلامی میکشد، عکس روح کار را در امت اسلامی ایجاد میکند، اما به شرط این که معنی انتظار را برای بشر معنا کنیم. من در اینجا قبل از آنی که به مطلب دوم برسم، مطلب دوم کدام؟ گفت دو مطلب. اولا اعتقاد به مهدی تنبل پروره، عرض کردم نه، کارگر پروره. دوم گفت روایات حضرت مهدی صحیح نیست. قبل از آنی که به این برسم من دو تا تاریخ براتون نقل میکنم، دو تا تاریخ. اگر میبینید اسلام آدم کیر نشده، رسول گرامی در مدت 10 سال توانست واقعا شبه جزیره را در اختیار بگیرد، بقیه بر عهده مسلمانان بود. اما چون بعد از پیغمبر اکرم خلفای فاسد آمدن، بنی امیه آمدن، اینها سبب شدن بر اینکه اسلام پیشرفت نکند. خلیفه اسلام ولید ابن عبدالملک خلیفه است، همه هم ازش حساب میبرن. این عرض کردم خدمتون که گفت من میخوام عرض کردم فال بزنم به قرآن، ببینم قرآن در حق من چه میگه. قرآن را باز کرد، این آیه آمد: واستفتح و خواب کل جبار عنید. خیلی ناراحت شد، چون قرآن او را جبار عمید عنید از کلم معرفی میکند. قرآن را گذاشت تیر باران کرد. این دو شعرم گفت: تو حد بدنی به جبار عنید، فها انا ذاک جبار عنید، اذا ما جئت ربک یوم حشر فقل یا رب مزقن الولید. جایی که رهبر این باشد، شما انتظار داره که اسم مسلمانان دنیا را بگیره. اگر نتونستن بگیرن، مشکل در رسول خدا و برنامه نبود، مشکل در این رهبران اموی بود که به این یکیشه. تاریخ نقل کرده است، تاریخی که جای بحث نیست. من یه نمونه دیگر هم عرض کنم، بدون بطالت مال اینها نیست. اعتقاد به مهدی روح کار ایجاد میکند، اما اگر میبینید امت اسلامی پیش نرفتن، مال همان خلفا و چه بنی عباس چه بنی امیه. یه مثالی عرض کنم، جناب هلاکو از آن شرق عالم نزدیک چین از تتارستان شروع کرد و آمد، کشتار میکند، خراب میکند تمام از کلم خدمتون که منشآت بشری را از بین میبرد. تنها در نیشابون 800,000 را میکشد. آمد آمد رسید به بغداد، بغداد را محاصره کرده. در همان زمانی که بغداد را محاصره کرده، خلیفه در حالی که در قصرش نشسته، یک کنیزکی میرخصد و او را میخندونه که دشمن اطراف را گرفته. آنچنان میخندوند، ناگهان یک تیری از دشمن آمد وارد این قصر شد، بر همین رقاص خرد او را کش. هنگامی که تیر را باز کردن، دیدن در تیر نوشته: اذا اراد الله انفاز قبائه و قدره از هب زب العقول عقوله. جایی که اذا کان الخلیف این حالت، دور بغداد گرفتن. چند روز دیگر وارد شهر می شوند، به شیعه و سنی هم اهمیت نمی دهند، همه را می کشند. در همین مرحله می رخصد، می خندوند، تیری از غیب می آید و می کشد. در آن تیر زمان تیرهای سابق چوبی بوده بود، این جمله در آن نوشته بود: آقای المرار عقب مندکه مسلمانان معلول اعتقاد بر مهدی نیست، معلول این رهبری های فاسده. متاسفانه نوعا نویسندگان قدیم گناه سقوط بغداد را بر عهده دو نفر میاندازند، یک مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، دیگری هم وزیر ارکرم خدمتتون که وزیر خلیفه به نام علقمه القمی. میگن این دو نفر مقصرن، این دو نفر تبانی کردن با هلاکون بغداد فتح کردن، که انه دیوار کوتاه‌تر از دیوار این دو شیعه پیدا نکردن. یک خواجه نصیر است و دیگری هم وزیر او به نام ازکرم القمی. خب فرض کنید سقوط بغداد مال این دو نفره، اما از آن شرق عالم گرفته، از تتارستان گرفته، از کنم بلدوزروار می آگند و می کوبند و می کشند و همه جا. اون عاملش کیه؟ اونم عاملش این دو نفره. نه اینکه نمی توانن حق را بپذیرن، گردن دو نفر می اندازن. نه این دو نفر مقصر نیست، این دو نفر رهبری کردن که قتل هم کمتر شد. اگر خواجه در این تشکیلات نبود قتل بیش از این انجام نگرفت. عمده این است که خلیفه چنین است و چنان مراقب کشور نیست. اینها میتونستن دشمن را با دادن هدایای فراوان از بغداد دور کنن. اتفاقا ارقمی گفت اگر ما هدایای گرانبها بدهیم این عقب نشینی میکند، اما یک نفر مفسد که با او مخالف بود و انکار را خونسا کرد. بناءً علی هذا اعتقاد به مهدی همت پروره، انسان پروره، در حقیقت قوا پروره. اگر میبینید این همه کشتارها بوده عاملش را باید در خارج پیدا کنیم. و اما مسئله دوم که جناب المرار میگد که روایات مهدی صحیح نیست، این هم از دور دست بر آتشه. من الان از چند نفر از علما نقل کنم. یکی ترمذی قال ان ثلاثه احادیث فی الامام المهدی هذا حدیث صحیح و ان حدیث رابع هذا حدیث حسن. چهار روایت نقل بکند، سه تایش صحیحه اما چهارمی حسن. حاکم نیشابوری کتابی دارد به نام المستدرک علی الصحیحه. او در اینجا روایات زیادی نقل کرده است که این روایات صحیحن بر شرط مسلم و بر شرط بخاری. یعنی اون شرایطی که بخاری و مسلم معتقد بود میگه در این روایاتی که من جمع کردم هست، روایاتی در باره حضرت مهدی نقل بکند. بقری در حقیقت میگن ارز کنم این آدم امام السنه است، روایاتی درز کنم در باره حضرت مهدی نقل میکند. قرطبی در تفسیر خودش نقل میکند. ابن تیمیه میگن بله احادیث صحیحه. چگونه ایشون میگن روایاتی که در باره حضرت مهدیه غیر صحیحه؟ خدا نکند انسان با عینک از کنم رنگی به حقایق نگاه کنم. اگر با عینک رنگی نگاه کنی واقع را نمیبینی. الان اگر شما عینک سبز ببینی همه اشیا را سبز میبینی، اگر عینک سیاه بزنی اشیا را سیاه میبینی. اما اگر بخواهی واقع را ببینید باید عینکتان، شیشه عینکتان رنگ نداشته باشد. ذهن جناب عالی در حقیقت یک عینکه. اگر این ذهن پیشداور شد، پیشداور یعنی چه؟ عربا میگن المسبق. پیشداور شد حقایق را نمیبینه، چون جناب المنار پیشداوره. قبلا در جمهوریت خاصی بزرگ شده، نسبت به حضرت مهدی روایاتش و آثارش بدبینه، میگد اصلا روایت صحیحی نیومده. و حال که اخیرا در عربستان یک کتابی نوشته شد بین یدی ساعه، این کتاب را اخیرا نوشته شده. در همان جمعه سیاه که در حقیقت 410 نفر از ایرانیان کشته شد، منم در مکه بودم، آن شب روحانی های در حقیقت وابسته به دربار رفتند و روایات مهدی را انکار کردند. بعد از آنی که یک هفته به دو هفته گذشت، روحانی های واقعی در عربستان گفتند آقا جان نباید اختلاف شما با ایران سبب بشود که شما روایات صحیح مهدی را انکار کنید. بعد ایشان کتابی نوشته است بین یدی ساعه. در انجا میگد حدیث یکی و دوتا و ستا و چهارتا نیست، فزون از 80 روایت در باره مهدی ما داریم. آیا میتونیم اینها را انکار کنیم؟ این کتاب بین یدی ساعه کتاب خوبیست. من پیشنهاد میکنم در مدرسه حجتیه این کتاب ترجمه به فارسی بشود. بعد میگن این احادیث در بخاری و مسلم نیست یا کمه. میگن دین ما وابسته به مسلمه، وابسته به بخاریه. اصلا بخاری و مسلم نبودند و اسلام بوده. روایات هست بنابراین السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، درود ما بر آن امامی که با ظهورش حقایق را روشن خواهد کرد، پرچم اسلام را در همه جهان به اهتزاز خواهد درآورد و انتقام خون شهدا را از مستکبرین خواهد گرفت. بحث ما درباره این آیه به آخر رسید و آیه بعدی ما فردا آیه 34، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تجسم در عمل در این روایات ها. یکی از حقایقی که در آخرت ظهور می کند تجسم اعماله. این نمازی که شما در اینجا خواندید این یک تجسم دنیوی دارد، در آخرت همین نماز به صورت برزخیه، بعدن هم به صورت اخرویه. که انهو همه عمل انسان دارای سه وجوده، وجود دنیوی دارد، وجود برزخی دارد و وجود اخروی. البته آیه ما میتواند این حقیقت را ثابت کند. دیروز سؤالی مطرح کرده بودم، آقایان نوشتن جواب سؤال، لطف کنید از خرم به جناب اردبیلی انشاءالله ببینیم با کدام باید جایزه تقدیم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.